ساعت 17 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. ثبت نام از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران آغاز شد. محمد رضا عارف میگوید جریان اصلاح طلبی در انتخابات ریاست جمهوری حامی حسن روحانی است. و وزیر خارجه ترکیه میگوید دولت اسد همچنان سلاح شیمیایی در اختیار دارد. با دستور وزیر کشور مهلت 5 روزه ثبت نام از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از صبح روز سه‌شنبه آغاز شد. عبدالرضا رحمانی فضلی صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران گفت که وزارت کشور، شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی انتخاباتی به گفته او کاملا آرام، سالم، قانونی و باشکوه تدارک دیدند. مصطفی میرسلیم رئیس شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی از جمله نخستین چهره هایی است که صبح امروز در انتخابات نامه نویسی کرد. هنوز حسن روحانی رئیس جمهوری کنونی برای شرکت در این انتخابات اعلام آمادگی نکرده و حزب اصولگرای جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی موسوم به جمنا نیز 5 نامزد را معرفی کرده که هنوز کاندیدای نهایی مشخص نیست. نام نویسی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری تا 26 فروردین ماه ادامه خواهد داشت. محمد رضا عارف رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی میگوید که جریان اصلاح طلبی از دولت آقای روحانی حمایت کرده و در انتخابات هم مجدداً از او حمایت خواهد کرد. آقای عارف در دیدار با مهدی طباطبایی از وعاظ تهران این صحبت‌ها را بیان کرده است. احزاب اصلاح طلب و اصولگرا هنوز لیستی از نامزدهای خود ارائه ندادند. حسن روحانی هنوز به شکل قطعی تمایل خود را برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری اعلام نکرده است. مولود چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه میگوید که بر اساس یافته‌های دولت ترکیه حکومت بشار اسد همچنان تسلیحات شیمیایی در اختیار دارد. آقای چاوشاغلو خواستار اتخاذ تدابیری شده تا مانع از استفاده مجدد از این سلاح‌ها شود. وزیر خارجه ترکیه که در حال حاضر برای شرکت در نشست گروه 7 در ایتالیا به سر می‌برد، در گفتگو با تلویزیون دولتی TRT گفته است که تشکیل دولتی انتقالی در سوریه ضروری است و تا مادامی که بشار اسد در قدرت باشد، خطر استفاده از سلاح‌های شیمیایی وجود خواهد داشت. روز سه‌شنبه گذشته و در جریان یک حمله شیمیایی به خان شیخون در استان ادلب در سوریه حداقل 86 نفر کشته شدند. بعد از این حمله بسیاری از کشورها انگشت اتهام را به سوی دولت سوریه گرفتند. با این حال دولت سوریه این اتهامات را رد کرده و میگوید ارتش این کشور تاکنون از سلاح‌های شیمیایی استفاده نکرده و نخواهد کرد. وزیر کشور ترکیه میگوید انفجاری که ظهر امروز سه‌شنبه دیاربکر را لرزاند تصادفی و در جریان تعمیر یک خودروی زره‌پوش پلیس بوده است. ظهر امروز سه‌شنبه انفجاری در بخش تعمیر و نگهداری خودروها در یک مقر پلیس رخ داد که منجر به زخمی شدن حداقل 4 نفر شد. خبرگزاری ترکیه دوغان میگوید حال یکی از مجروحان وخیم است. این مقر پلیس در مرکز باگلار از بزرگترین شهرهای ترکیه و بزرگترین شهر استان دیاربکر و در منطقه مسکونی واقع است. در پاییز سال گذشته یک بمب گذاری در باگلار منجر به زخمی شدن تعداد زیادی شده بود. روح الله عالی از فرماندهان سپاه روز دوشنبه در استان سیستان و بلوچستان به ضرب گلوله کشته شده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، روح الله عالی دوشنبه شب در مسیر زاهدان به بخش کورین مورد هدف حمله مسلحانه 2 فرد که رسانه‌های داخل ایران آنها را تروریست معرفی کرده قرار گرفته و جان باخته است. خبرگزاری‌های ایران می‌گویند که این 2 ضارب توسط نیروهای بسیجی کشته شدند. در سالهای اخیر چندین فرمانده سپاه پاسداران در استان سیستان و بلوچستان به دست گروه‌هایی که جمهوری اسلامی آنها را تروریست می‌نامد کشته شدند. گروه‌های جیش العدل و جندالله از جمله گروه‌های مسلحی هستند که در استان سیستان و بلوچستان در مخالفت با جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند. و وکیل مدافع رحمت آکیلوف مظنون اصلی حمله مرگبار کامیون در شهر استکهلم روز سه‌شنبه اعلام کرد موکلش قبول کرده که دست به جرمی تروریستی زده است. صبح روز سه‌شنبه دادگاه استکهلم جلسه رسیدگی به ادامه بازداشت این مرد 39 ساله ازبکی را برگزار کرد. وکیل مدافع رحمت آکیلوف میگوید که موکلش پذیرفته که مرتکب جرمی تروریستی شده و در نتیجه میپذیرد که همچنان در بازداشت باقی بماند. در جریان حمله کامیون به عابران پیاده و مشتریان یک مرکز خرید در مرکز شهر استکهلم در روز 18 فروردین‌ماه 4 نفر کشته و بیش از 15 تن زخمی شدند. پلیس سوئد توانست در همان روز مظنون اصلی را دستگیر کند. اما در گذشته درباره آخرین وضعیت موسل، همکارم ایلیا جزائری روی خط تلفن با ماست. ایلیا، سوال اول اینه که همزمان با عملیات نیروهای عراقی برای آزادسازی موسل از تصرف گروه حکومت اسلامی یا داعش، عملیاتی هم همزمان برای پاکسازی مناطق شمال بغداد از حضور این گروه اسلامی صورت گرفته. آخرین جزئیات درباره تحولات میدانی عراق رو لطفاً برای شنونده ها بگو.
بله نوشین، همینطور که میدونی در بغداد هر از چندگاهی حملاتی صورت میگیره، انفجارهایی صورت میگیره که گروه حکومت اسلامی یا همون داعش مسئولیت اون رو بر عهده میگیره. این حملات معمولا عامل شکسری هسته های خفته این گروه هست که در مناطقی از بغداد مستقر هستن. برای همین نیروهای عراقی امروز عملیاتی رو آغاز کردن در منطقه عطارمیه در شمال بغداد، منطقه‌ای که بنا به گفته مقام های عراقی درش تعداد قابل توجهی از هسته های خفته مرتبط با گروه داعش حضور دارن. این عملیات به صورت یورش ها به بعضی از خانه هاست که گفته میشه خانه های تیمی هست و شبه نظامیان و وابستگان گروه داعش در اونها پنهان شدن. این عملیات همزمان شده با ادامه پیشروی های هرچند کند نیروهای عراقی در غرب موسل. کندی این عملیات چند دلیل داره. در روزهای گذشته وضع آب و هوای موسل وضعیت مناسبی نبود، علاوه بر اون الان جنگ بیشتر به صورت خانه به خانه هست و حضور غیر نظامیان در منطقه غربی حرکت نیروهای عراقی رو دشوار میکنه. حتی خبرنگار رادیو فردا که در موسل حضور داره میگه وقتی حضور دارن پیدا میکنه در منطقه عملیات، در خیابان‌ها خیلی شاهد درگیری نیستن و بیشتر شبه نظامیان در بعضی از مناطق در خانه ها هستن و در داخل این خانه ها درگیر میشن با نیروهای عراقی. اما اینطور که سازمان اطلاعات ارتش عراق اعلام کرده، یک خودرو بمباران شده توسط هواپیماهای نظامی ائتلاف بین‌الملل که در اون چند فرمانده گروه داعش حضور داشتند، از جمله شخصی به نام ابو حذیفه که روس هست و مسئول ارتباطات گروه داعش است و مسئول ایستهای بازرسی این گروه، شخصی که چچنی هست و ملقب هست به ابو تماره.
ایلیا، گرچه این عملیات بسیار طولانی شده مربوط به آزادسازی موسل، ولی یه اشاره‌ای هم، یه گریزی داشته باشیم به نحوه تعامل داعش با ایزدی‌ها. حدود 2 قبل بعد از انتشار اخبار این نحوه تعامل، حالا مسئولان عراقی میگن که یه گروه دست جمعی متعلق به این اقلیت مذهبی در عراق کشف کردند. جزئیات بیشترش چیه؟ چند نفر بودن؟ چطوری بوده؟ چطوری کشف کردن؟
در صحبتهایی که مهما خلیل قائم مقام بخش سنجار عراق داشت، گفته که این گروه دست جمعی که پیدا شده و ده‌ها جنازه توش هست، شمارش رو نگفته، 31 گوری هست که پیدا میشه در منطقه سنجار. از زمان بازپسگیری این بخش از تصرف شبه نظامیان گروه داعش، به گفته آقای خلیل در مجموع این 30 گور 1646 جنازه متعلق به ایزدی ها کشف شده. به خاطر اینکه هنوز تعداد ایزدی هایی که مفقود هستند زیاد هست، بنابراین قائم مقام سنجار پیش بینی کرده شمار گورهایی که کشف خواهد شد در هفته های آینده یا ماه های آینده بیش از اینها خواهد بود.
این یا با ادامه عملیات موسل، به این ترتیب شمار آواره ها هم به صورت طبیعی در این شهر همچنان رو به افزایش، درسته؟
درسته نوشین. سازمان جهانی مهاجرت آخرین آماری که داده گفته بیش از 320 هزار تن از غیر نظامیان از بخش غربی موسل تنها فرار کردن تا اینجا یک کار. این آمار بسیار زیاد هست نوشین، چرا که هنوز آمادگی های لوجستیکی و زمین سازی های لازم برای استقبال از اونها به صورت کامل وجود نداره. در حقیقت مقام های عراقی از کمبود کمک های بین المللی صحبت می کنند و اینکه اردوگاه امکانات لازم ندارن. نوشین، تنها در یک هفته گذشته 18,000 غیر نظامی از مناطق غرب موسل فرار کردند. این همزمان شده با گزارش‌های مبنی بر این که داعش ده‌ها تن رو در بعضی از مناطق غرب موسل اعدام کرد، کسانی که داشتن فرار می‌کردند و جنازه‌های اونها رو بر تیرهای برق آویزون کرد.
متشکرم. ایلیا جزائری بود همکار ما، رادیو فردا در منطقه.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
دادستان موقت نیویورک از قاضی رسیدگی به پرونده رضا زراب درخواست کرده که به اتهامات یکی از مدیران ارشد هالک بانک ترکیه هم در این پرونده و در دادگاهی مشترک رسیدگی بشه. رضا زراب تاجر ایرانی الاصل تابع ترکیه سال گذشته در آمریکا بازداشت شد و محمد هاکان آتیلا از مدیران هالک بانک ترکیه هم 3 هفته پیش در فرودگاه نیویورک دستگیر شد. اتهام هر دو نفر فعالیت‌های تجاری و بانکی غیرقانونی برای دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد است. بیشتر بشنویم در این باره از جمشید زند.
دادستان موقت منهتن نیویورک در ادعانامه 30 صفحه خود از قاضی پرونده خواست به اتهامات رضا زراب و محمد هاکان آتیلا در یک دادگاه و به طور مشترک رسیدگی شود. در این پرونده محمد زراب، برادر بزرگ رضا زراب، کاملیا جمشیدی از دستیاران نزدیک رضا زراب و حسین نجفزاده از مدیران پیشین بانک ملت و دستیار دیگر رضا زراب نیز به عنوان متهم معرفی شدند. کاملیا جمشیدی و حسین نجفزاده 4 سال پیش هنگام دستگیری رضا زراب در ترکیه فراری شدند و تاکنون گزارشی از محل اقامت آنها منتشر نشده است. محمد زراب هم تاکنون دستگیر نشده است. دو متهم اصلی پرونده که همکنون در زندانی در نیویورک بازداشت هستند، در صورتی که در تمامی اتهاماتشان مجرم شناخته شوند، بر اساس قوانین آمریکا می توانند به پرداخت میلیون‌ها دلار جریمه نقدی و حبس‌های طولانی مدت تا حد اکثر 50 سال محکوم شوند. رضا زراب که متولد تبریز است و تابعیت ترکیه را دارد، سال گذشته در سفری تفریحی به شهر میامی فلوریدا دستگیر و به نیویورک منتقل شد. رضا زراب به فریب دادن مؤسسات مالی و بانک‌های آمریکایی برای دور زدن تحریم‌های ایران، پولشویی و تقلب بانکی و جعل سند متهم شده است. او تمامی این اتهامات را رد کرده است. رضا زراب یک بار هم در سال 2013 میلادی به اتهام پرداخت رشوه به فرزندان چند تن از وزرای دولت ترکیه در ازای کمک‌های آنها در فعالیت‌های اقتصادی و تجاریش بازداشت، ولی بعد از چند ماه آزاد شد. در آن زمان رسانه‌های ترکیه گزارش داده بودند که در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، رضا زراب در نقل و انتقال ارز و طلا به دولت ایران کمک کرده است. محمد هاکان آتیلا از مدیران ارشد هالک بانک ترکیه و متهم دیگر این پرونده هم روز سه‌شنبه 8 فروردین در فرودگاه جان اف کندی نیویورک دستگیر و پس از حضور در دادگاه و تفهیم اتهام بازداشت شد. هاکان آتیلا به همکاری با رضا زراب برای دور زدن تحریم‌های ایران متهم شده است. دادستانی نیویورک می‌گوید هاکان آتیلا از سال 2010 تا 2015 میلادی در همدستی با رضا زراب تلاش کرده بود از طریق هالک بانک ترکیه و با جعل سند صدها میلیون دلار طلا و ارز به ایران منتقل کند. مدیران هالک بانک اتهامات مطرح شده را رد کرده و گفتند که فعالیت‌های هاکان آتیلا در این بانک قانونی بود. به گفته دادستانی نیویورک، رضا زراب و هاکان آتیلا با تأسیس شرکت‌های سوری و درست کردن صورتحساب‌های تقلبی بانک‌های آمریکایی را فریب دادند و وانمود کردند که نقل و انتقال‌های بانکی مربوط به مواد غذایی است که شامل تحریم‌های آمریکا علیه ایران نمی‌شد. دستگیری هاکان آتیلا در آمریکا با واکنش تند دولت ترکیه روبرو شد و به تنش میان دو کشور افزود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه بارها در گفتگوهایش با مقامات آمریکایی خواستار آزادی رضا زراب شده است. در سفر اخیر رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا به آنکارا نیز آقای اردوغان و دیگر مقامات دولت ترکیه موضوع پرونده رضا زراب و دستگیری هاکان آتیلا را بار دیگر مطرح کردند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.